آخرین برنامه در این نوبت کاری غذا سلامت زندگی نام داره که دعوت میکنم بشنوید.
غذا
سلامت زندگی تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، شنوندگان عزیز، به غذا سلامت زندگی خوش آمدید. راه ارتباطی شما و ما 30102. این برنامه از شنبه تا سه شنبه از ساعت 13:30 تا 14 به شما تقدیم میشه. و اما موضوع امروز، دانستنی هایی درباره شیرینی های کرمدار. کارشناس این برنامه دکتر سپیده اسدزاده. دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خدمت شما خانم دکتر اسدزاده سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و سپاسگزارم از دست اندرکاران محترم برنامه برای دعوتشون. در خدمتتون هستم.
خب خانم دکتر، لطفاً در آغاز به عنوان مقدمه بفرمایید که خمیری که برای تهیه شیرینی های کرمدار استفاده میشه چه ویژگی هایی داره؟
ببینید، در واقع همه شیرینی ها عمدتاً قابلیت کرم خوری و کرم زنی رو دارن، شیرینی های تر، خشک، لایه‌ای. اما در واقع در صنعت و توی این عرصه برعکس دیده میشه این قضیه، یعنی میان کرم رو بر حسب شیرینی در نظر میگیرن. بر چه اساسی؟ به عنوان مثال اگر فرمولاسیون یک شیرینی کم شیرین هست و شیرین کننده کمتری درش استفاده میشه، میان کرم رو یک مقداری شیرین تر در نظر میگیرن که این دو مکمل هم باشن و در تلفیق با هم طعم و عطر بهتری رو بدن. اما عمدتاً برای این محصولات بهتر هست که از در واقع خمیری استفاده بشه که یک مقداری به هر حال بافت نرمتر، لطیفتر، سبکتر و متخلخلتری رو داشته باشه که در واقع در تلفیق با کرم ترکیب دلچسبتری رو برای افراد به همراه داشته باشه.
بله، خیلی متشکر از توضیحات شما. حالا بفرمایید به طور کلی انواع کرم ها بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شده و دلیل این که برخی از کرم ها بافت سفت‌تری داره چیه؟
ببینید، به طور کلی کرم ها یا کرم فیل ها در واقع یک طعم دهنده خیلی خوب در صنعت غذا هستن و بسیار پرکاربردن در صنعت قنادی، کیک پزی، شیرینی پزی و خیلی مورد استفاده هستن. به طور کلی اگه بخوام ترکیبات اساسیشون رو براتون نام ببرم، باید اشاره بکنم به شکر، شیر، آب، آرد و نشاسته. البته در برخی فرمولاسیون ها از ژلاتین یا تخم مرغ و کره هم استفاده میشه و در کنار این یک طعم دهنده ای عمدتاً هست، معمولا که خیلی وقتها وانیل هست پایه اصلی، اما میدونید که به هر حال سلیقه ها، ذائقه ها متفاوت افراد عملا دوست دارن که در واقع با طعم های متفاوت شیرینی‌جات رو امتحان بکنن. به همین جهت هستن کرم فیل هایی که طعم در واقع کاراملی داشت داشته باشن یا از عسل استفاده شده باشه، طعم زعفران، نارگیل، موز، کاکائو و امثال هم که میتونن ذائقه افراد مختلف رو تامین بکنن. که خب قطعا باید این کرمفیل ها ویژگی هایی رو هم داشته باشن. یکی از این ویژگی ها بحث همون در واقع روان بودن یا ویسکوز بودن یا بحث سفت بودنش هستش. این برمیگرده به فرمولاسیون این کرمفیل ها. به عنوان مثال درصد آبی که در فرمولشون استفاده میشه، از مایعاتی که استفاده میشه، یا شکر حتی. اگر که درصد شکر در فرمولاسیون کرمفیل زیاد باشه، بافت کرم یک مقداری شل‌تر خواهد بود، یا برعکس اگر درصد شکر کمتر باشه بافت کرم سفت‌تر هست و منسجم‌تر. بحث آرد مصرفی، مقدار پروتئینی که در آرد هست که نام علمی گلوتن رو داره، هر چقدر که آرد در واقع ضعیف‌تر یا قوی‌تری باشه میتونه جذب آبش متفاوت باشه. هر چقدر که گلوتن آرد کمتر باشه، یعنی آرد ضعیف‌تر باشه، جذب آب هم کمتر خواهد بود و شما کرم روان‌تر و ویسکوزتر یا اصطلاحاً شل‌تری دارین و برعکس. همینطور نسبت نشاسته و آب هم میتونه روی این در واقع میزان روان بودن بافت در کرمفیل تاثیرگذار باشه، که اینو به فراخور شیرینی که قرار هست این کرمفیل رو داشته باشه تامین و تنظیم میکنن که در فرمولاسیون به این ترتیب قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیحات شما. اگر موافق باشین به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش گزارشی رو میشنویم، باز هم در خدمتون خواهیم بود.
درود بر شما شنوندگان محترم برنامه غذا سلامت زندگی، ایشالله که احوالاتتون خوب باشه تا به این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی و تندرستی پشت سر گذاشته باشید و تا انتهای برنامه امروز هم ما رو همراهی کنید. سوال گزارشی امروز ما در مورد شیرینی های کرمدار هست و بپرسیم این که شما چه مقدار از شیرینی استفاده میکنید و چه نوع شیرینی هایی رو مصرف میکنید؟
تو وعده‌های غذایی ما خیلی غذای شیرین وجود نداره، مثلا کیک و اینا خیلی کم، مثلا مواقعی که تولدی باشه یا عید باشه جایی رفته باشیم خیلی کم استفاده میکنیم.
من عموما از شیرینی کمتر استفاده میکنم، ولی اون شیرینی که باز استفاده میکنم و بیشتر دوست دارم شیرینی های خشک هستش و کمتر از شیرینی های تر استفاده میکنم.
حالا شیرینی های کرمدار رو شما میدونید که از چه موادی تشکیل شده و هنگام خرید اون به چه نکاتی باید بیشتر توجه داشت؟
اولا که از جایی تهیه میکنیم که بدونیم تازه هستش، چون خیلی از شیرینی فروشی مثلا فروششون کمتره، مونده است، خب اون ضرر داره برای بدن. مثلا از جایی تهیه کنم که به روز باشه.
خب این شیرینی ها عموما از خامه بیشتری استفاده شده در تهیه اونها، ولی خب من اگه بخوام قصد خرید داشته باشم سعی میکنم از این شیرینی های استفاده کنم که کمتر خامه داشته باشه و خامه اون از جزء خامه‌های گیاهی باشه تا خامه‌های حیوانی که چربی کمتری داره.
ممنونم از شما و همه عزیزانی که تو این مجموعه پاسخ‌ها با ما همراه بودن.
بله، خیلی متشکر از محمد محمدی که گزارش امروز رو تهیه کردن. در خدمت خانم دکتر اسدزاده هم هستیم همچنان. راجع به گزارش اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
حتما، خیلی خوشحال میشم. خب این خیلی خوبه که هموطنان ما میشنویم که دقت دارن به این که چه ترکیباتی رو در رژیم غذای روزانهشون در نظر بگیرن و چقدر جای این ترکیبات رو در رژیم خودشون باز کنن و ببینن. این دوست عزیزمون اشاره داشتن که سعی میکنن از شیرینجات خیلی کمتر استفاده بکنن و ترجیحاً از شیرینی تر کمتر از ما بقیه شیرینی ها. خب از نظر آکادمیک بخوایم روی این قضیه صحبت بکنیم و از نظر علمی، به هر حال ایشون نقطه نظرشون کاملا صحیح هست. باید سعی بکنیم که بحث ترکیباتی که شیرین کننده های زیادی رو در خودشون جای دارن رو در رژیم غذاییمون کمتر کنیم، به جهت بحث کالریزایی که دارن، به جهت در واقع تاثیرات منفی که میتونن روی بحث سلامت افراد داشته باشن. مضاف به اینکه خیلی از افراد ممکن هست که درگیر بیماری های زمینه‌ای مثل بحث دیابت باشن، خب براشون محدودیت های بیشتری رو خواهد داشت. یکی این خیلی برام جالب توجه بود که به این نکته اشاره کردن و کاملا هم به جا و به حق هست این نگرانی. و بحث این که شیرینی های خامه ای رو اشاره کردن که خیلی سعی میکنن شیرینی های خامه دار و تر رو کمتر مصرف کنن، این هم صحیح هست به جهت اینکه به هر حال اونها کارزایی مضاعفی دارن به خاطر درصد چربی هم که در کنار حالا اون ترکیبات قندی دارن که باز اون هم میتونه تاثیرات نامطلوبی رو بر سلامت افراد داشته باشه. عمدتا اگر بشونن که این ترکیبات رو به میزان کمتر در رژیم غذاییشون داشته باشن، قطعا رژیم سلامت محورتری رو دنبال خواهند کرد و این با ارزشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه، که چند دقیقه در خدمت ایشان هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جنابادی و کلی عوامل برنامه
شنوندگان
محترم.
خیلی متشکر از شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. لطف فرمایید بایدها و نبایدهای مصرف شیرینی ها به ویژه شیرینی های کرمدار رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله، ما در مصرف شیرینی خب یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره تعادل هست که باید در نظر بگیریم، چون ببینید بالاخره شیرینی ها یکی از لذت های زندگی ما هستن که در کلی مراسم شادی هامون اغلب ازش استفاده میکنیم و به اضافه اینکه خب بالاخره همی هستن که خیلی از هموطنان عزیز ما مورد توجهشونه. و این نکته ای که وجود داره به خاطر اینکه در ترکیب این شیرینی‌ها از قندهای ساده مثل قند و شکر در تهیه استفاده میشه که حالا شیرینی‌های مثل شیرینی‌های کرمدار حالا مقدار روغن یا اون کره‌ای که در ترکیبشون استفاده میشه، چون اینا معمولا یه ترکیبی از قندها، کره و آردهای سفید و نشاسته رو که حالا نشاستش هم معمولا از نوع ذرت ممکنه استفاده کنن، یا در واقع اون مواد کربوهیدراتی و قند ساده به صورت قند شکر و اون گروه چربیه یه ترکیبی رو ایجاد میکنه که خب در این حال که مزه خوشمزهی داره، ولی از نظر سلامت ما تو مصرف بی‌رویه‌اش میتونه مشکلاتی رو برای سلامتی ایجاد بکنه. نوع چربیش خب جزء چربی‌های اشباع شده محسوب میشه. ما اصولا در مصرف قندهای ساده پیشنهادمون این هست که کمتر از 10% از کل انرژی مصرفی روزانه از قندها تامین بشن و به همین دلیل من تاکید فراوانی مخصوصا به کسانی که حالا ممکنه تو رده‌های سنی باشن که مصرف این شیرینی‌ها براشون همراه با مضرات بیشتری هست دارم، مثل افراد حالا سالمند یا کسانی که میان سال هستن، که تعادل در مصرف رعایت بکنن. در کودکانمون، نوجوانانمون هم مراقب باشیم که خیلی عادت به این گونه از تنقلات نداشته باشن و به عنوان تفنن ما شیرینی ها رو بتونیم همیشه از مزه خوب و مزایای در واقع اون لذت بخششون با مصرف به اندازه و بهینه برخوردار باشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. اگر نکته باقی نمونده باهاتون خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من امیدوارم هستم که اون تعادل در مصرف همه غذاها باعث بشه که ما یه تغذیه خوبی رو داشته باشیم و مراقب سلامتمون باشیم. و حالا به اون دسته از عزیزانی که یه مقدار بیشتر از این شیرینی ها استفاده میکنن توصیه دارم که حتما روی فعالیت های ورزشیشون هم همین اندازه تاکید داشته باشن.
به امید خدا حتما. سپاس از شما خانم دکتر فریبا کوهتانی، دکتره محترم تغذیه و مدرس دانشگاه، که در این ارتباط تلفنی در برنامه حضور پیدا کردید.
خدا نگهدارتون.
زنده باشین. خدا نگهدارتون باشه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر، شرایط صحیح نگهداری این گروه از شیرینی ها به چه صورته؟
ببینید، عمدتا اگه بخوام یک پاسخ کلی داشته باشم، نه فقط در مورد شیرینی، در مورد کلیه ترکیبات غذایی، بهتر هست و ایدئال تر هست که به صورت تازه مصرف بشن تا اینکه بخوان طولانی مدت نگهداری بشن، چرا که به هر حال وقتی نگهداری ترکیبات غذایی مشمول مرور زمان میشه، به مرور زمان این افت کیفیت اتفاق میفته. پس بهتر هست که اگر در مورد شیرینی صحبت میکنیم، اولا که بر حسب نیاز مصرف خرید بکنن، نه بیشتر از اون، و این رو به صورت تازه خرید داشته باشن، از نگهداری طولانی مدتش در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال ویژگی‌های کیفیش تحت تاثیر قرار میگیره. در زمان خرید، قبل از اینکه اصلا خودشون بخوان نگهداری رو داشته باشن، توجه بکنن که محل عرضه آیا به شرط نگهداری و عرضه محصول دقت کرده یا نه. عمدتا شیرینی‌های کرمدار بهتر هست که تو شرایط یخچالی نگهداری بشن، به جهت کرمی که دارن و ترکیباتی که دارن، به هر حال مستعد به فساد و کفک زدگی میتونه باشه اگر شرایط نامناسب نگهداری باشه. در منزل هم ایدئال هست نهایتا در عرض 1 الی 2 روز مصرفش اتفاق بیفته و حتما در یخچال در ظروف دربسته، ولی توصیه من این هستش که کمتر مدت زمان طولانی رو بخوان برای نگهداری این محصولات داشته باشن و کمتر سعی بکنن که در معرض هوا باشه و ترجیحاً در دمای یخچال.
بله، بسیار خوب. خیلی از خانم ها یا بعضن آقایون علاقمند هستن که اینو شیرینی ها رو در منزل تهیه بکنن. چه توصیه هایی به افرادی دارید که قصد دارن در منزل شیرینی های کرمدار رو تهیه بکنن؟
خب خیلی از افراد که علاقمند هستن به بحث پخت شیرینی و کیک در منزل، اما الان امروز روز به خاطر شرایط پاندمی کرونا، خب این مسئله مقداری گسترده تر شده، افراد ترجیحشون این هستش که شیرینی ها رو خودشون در منزل تهیه بکنن و هم تبدیل شده به یک کار خلاقانه و سرگرم کننده و همین که براشون یه آرامش خاطری رو به همراه داره که خودشون دارن تولیدش رو انجام میدن در منزل. خب نکته ای که هست قطعاً به بحث کیفیت مواد اولیه دقت داشته باشن که مواد اولیه با کیفیت مصرف بشه، حالا اون بر حسب فرمولاسیون دوزی که استفاده میکنن در جای خودش. بحث نکات بهداشتی رو داشته باشن، این خلاقیت باعث نشه اگر قرار هستش که ما برسیم به یک ویژگی کیفی از ترکیباتی استفاده کنیم که ممکنه اینتراکشن یا تقابلش با ترکیبات دیگه به طوری باشه که اثر سوء و منفی داشته باشه روی ماهیت اون محصول. به عنوان مثال در مورد شیرینی‌های کرمدار، اون بحث قوام آمدن کرم زمانبره و مشمول یک هم زدن مداوم، اما افراد عمدتاً سعی میکنن که بیان از نشاسته بیشتر در فرمولاسیون کرم فیلشون یا از آرد بیشتر استفاده بکنن که کلن از ماهیت اون کرم فاصله میگیرن و نمیرسن به اون ویژگی مطلوبی که مد نظرشون هست. به طور کلی توصیه‌م این هستش که به هر ترتیب اگر هر شیرینی رو در دستور کار دارن که در منزل تهیه بکنن، حتما از شیرین کننده های کمتری سعی بکنن که بهره ببرن، همینطور از ترکیباتی که بیس چربی و پایه روغنی دارن، به عنوان مثال کره‌ای که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، اینها رو محدود کنن، شیرینی ها کم شیرین تر باشه. یه باور غلط رو همینجا بخوام راجع بهش صحبت بکنم، پیشفرض ذهنی یک سری از افراد اینه که اگه یه شیرین کننده طبیعی شد، هر چقدر که میخوان میتونن ازش مصرف بکنن، که این اشتباه هست. به هر حال شیرین کننده ها کالریزایی خودشون رو دارن. اگر چربی ها، همونطور که هموطنمون تو گزارش اشاره کردن، گفتن من سعی میکنم از چربی ها یا روغن های گیاهی استفاده بکنم، باز این باور غلط که اگه یه چیزی گیاهی بود یا بیس حیوانی نداشت، پایه حیوانی نداشت، هر میزان که بخوایم میتونیم استفاده کنیم. نه، قطعا همه اینها کالریزایی خودشون رو دارن. البته که شیرین کننده های طبیعی یا چربی های طبیعی یا گیاهی مناسب تر هستن، اما بهتر هستش که میزان مصرفش در رژیم روزانه و حتی در تولید شیرینی‌جات یه مقدار محدود بشه که به هر حال شیرینی سلامت تری رو داشته باشیم.
باز همون باید با تعادل مصرف بشه.
دقیقا.
بله.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خب اگر اجازه بدین بپردازیم به سوال مخاطبان عزیزمون. دوستی با شماره 0915-5180 سوال کردن که آیا آرت‌های سوخاری از نان خشک تهیه میشه؟
ببینید، آرد سوخاری در حقیقت تکه های ریز شده و خشک شده نان هستش که برای طعم‌دار کردن یا مطلوبیت بخشیدن به ظاهر محصول ازش استفاده میشه و برای آماده سازی آرد سوخاری این محصول رو عمدتاً دو بار تحت فرآیند حرارتی خیلی بالا در صنعت قرار میدن. دفعه اول یک حرارت 165 درجه ای و بعد 200 درجه سانتیگراد به ترتیب در 5 الی 10 دقیقه و این تو این درجه از حرارت رطوبت تا حد خیلی زیادی حذف میشه و اون بافت و رطوبت استانداردی که مد نظر هست از آرد سوخاری تامین میشه. اینکه قرار باشه این از نانهای خشک شده تامین بشه، میگم شاید یه باز باور ذهنی نادرسته که شاید اون نانی که ازش این آرد درست شده ویژگی‌های خوبی نداشته، نکنه فاسد شده بوده، یا مثلا فاسد که نمیشه، عملاً شاید کپک زده بوده یا هر چیزی. نه، به این شکل نیست. واقعاً در صنعت در تولید ممکنه که شما مثلا یک نانی دفرمه بشه یا توی قالب به درستی قرار نگیره یا به هر حال به شکل نان قابلیت استفاده رو نداشته باشه. این رو به فرآیند تولید برمیگردونن و توی یک فرآیند حرارتی مجدد قرارش میدن و به آرد سوخاری تبدیلش میکنن و این از این بابت میتونیم بگیم که به هر حال بیس فرمولاسیون آردهای سوخاری بله ترکیبات نان هست، ولی اینکه دقیقاً بخواد از نان خشکی که بی‌کیفیت باشه تامین شده باشه نه، به این شکل واقعا نیست. اما در واقع یک فرآیند مجددی در کارخانه روش اتفاق میفته، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره.
بسیار خوب. و دوستی هم با شماره 0911-9144 پرسیدن که با سلام، چرا میگن نان رو در یخچال نگهداری نکنیم؟
بسیار عالی. ادهی تصور میکنن که گذاشتن نان در یخچال در واقع جلوی بحث بیات شدنش رو خواهد گرفت، اما این باور هم متاسفانه باید بگم که غلطه، چرا که این کار هم روند بیات شدن یا رتروگرداسیون رو در محصول سریع‌تر میکنه. تنها راه پیشگیری برای نگهداری طولانی مدت نان و جلوگیری از بحث بیاتیش نگهداری آن در فریزر هستش. بله. چرا؟ چون دمای منفی 4 تا منفی 10 درجه فریزر این امکان رو میده که رطوبت در بافت محصول به فرم کریستاله در بیاد و وارد فرایند بیاتی نشه و شما بعد که این محصول رو از داخل فریزر خارج میکنیم و میخواییم که انجماد زداییش اتفاق بیفته و اصطلاحاً به صورت علمی دیفراستش اتفاق بیفته، چیزی که پیش میاد اینه که این رطوبت دوباره در واقع در دمای محیط به آب تبدیل میشه و فرمش رو عوض میکنه و نهایتاً شما تراوت و تازگی بافت رو خواهید داشت. اما در یخچال این اتفاق نمیفته و این رطوبت وارد فرایند بیاتی خواهد شد و بیاتی رو تسریع میبخشه. پس بهترین راه این هستش که نگهداری نان رو در فریزر داشته باشن. حتما خود افراد هم متوجه تفاوت بین نگهداری نان در یخچال و فریزر شدن. این بین نان‌های سنتی و صنعتی هم تفاوتی بینش نیست، یعنی به هر حال نان چه سنتی باشه چه صنعتی، ایدئال ترین حالت برای نگهداری طولانی مدت دمای فریزر خواهد بود
و مدت زمان مشخصی هم برای نگهداری.
حتماً اگر کمتر باشه بهتر هست. به هر حال درسته که میشه در فریزر شاید حتی تا 1 ماه 2 ماه نان رو نگهداری کرد، ولی خب صحبت اولیه‌مون سر سوالات گذشته، اگر واقعا قرار باشه که بحث کیفیت برامون مطرح باشه، بحث تازه استفاده کردن از ترکیبات غذایی برامون مطرح باشه، ایدئال ترین حالت اینه که اینها روزانه تامین بشن و به صورت روزانه مصرف بشن، نه اینکه بخوان طولانی مدت در فریزر نگهداری بشن. به هر حال یک سری ویژگی هاشون رو در فریزر هم از دست خواهند داد، اما در یخچال قطعا بیاتی سریع‌تر خواهد بود.
بله، خیلی متشکرم. در مورد شیرینی‌های کرمدار صحبتی باقی مانده بفرمایید، اگر نه که باهاتون خدافظی بکنم.
خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید. امیدوارم که اطلاعات در واقع قابل قبول و همینطور مورد استفاده برای عزیزان و شنوندگان شما باشه و انشالله که بتونم مجدد در خدمتتون باشم.
حتما زنده باشین، خدمت از ماست. با افتخار خیلی متشکر خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه، که امروز به استدیوی برنامه غذا سلامت زندگی آمدید. استفاده کردیم، باهاتون خدافظی میکنیم، با آرزوی بهترین ها.
متشکرم از دعوت شما، من هم براتون آرزوی سلامتی دارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکر. شنوندگان عزیز، متشکر از همراهیتون. به اتفاق سولماز عطایی تهیه کننده، محمد رضا عفیفی مشاور، فاطمه گنجلی صدا بردار و من علی الله دانه، تا سلام دوباره با شما خداحافظی میکنیم. روز روزگار خوش، مواظب خودتون باشید.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می شود.
باور از اتون خواهش می کنم رعایت کنید.
اجازانه از شما تقاضا می کنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب ضد عفونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفاً ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سخته، داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه هم خالی نمی مونه دیگه. بلافاصله بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت ها خود پر می
شود. خیلی دیواره کنم و تخت ها پر شده مریضا بس کنم.
نمی کنم تخت بزن.
خدا آنم بود 22 روز اینجا خود بزنم و تمام افتادن خبر ندارم.
در خانه بمانی.
خطا بجون میخوام.
به کرونا اعتقادی ندارم.
یادم رفت نیاوردم.
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزدم.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست. ماسک هم داخل کیفم بود.
کرونا بی‌رحمانه قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم، پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمان قربانی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. میان لحظه های پاییزی نشستم و از شکوه قدرت و مهربانی تو در عجبم. اینجا کوچه ایست که پاییز را در آغوش گرفته است. آغاز بخش دوم برنامه های رادیو سلامت.